یعنی از اون آدمایی بود که اصلا به مردم ایران اعتقادی نداشت و میگفت رجال ایران دست نشانده ما باید باشن. عامل شرکت نفت انگلیس بود، خدماتی در زمینه ادبیات ایران کرد. ولی مثلا حتی نوشته مالک عرض شود که از زاره چه چیزایی میخواد. شما اگه میخواین کامل ترین به اصطلاح وضعیت دریافتی مالک رو به دست بیارید باید به این مراجعه. من توی یکی از کتابام استفاده کردم از کتابشم که در ایران چاپ شد جمعش کردم ولی بعد آزاد شد. مالک و زاره در ایران تمام خلقیات ایرانی ها رو میدونست. زمان دکتر مصدق این در استاد دانشگاه بود، آوردنش تو وزارت خارجه، قرار شد فعالیت‌های ضد مصدق رو این اداره کنه. جاسوسانی که در ایران بودن مثل مگان، عرض شود که مثل اون گات و مثل گولد و مثل اون شخصی که خیلی معروف بود فردوس ازش یاد میکنه، حالا اسمش یادم میاد، تمام اینا ترات، جان آلن ترات، اینا همه زیر نظر این کار میکردن که چگونه ما مصدقو از کار بندازیم. کمیته‌ای در وزارت خارجه بود زیر نظر خانم لیمتون، آقای عرض شود که مصطفی علم در کتاب خودش نفت قدرت و اصول نقش این خانمو نوشته. عرض شود که در بسیاری از این کتابایی که درباره نفت ایران نوشتن نقش خانم لیمتون هست و این خانم لیمتون نخست وزیر میتراشید. در جوانی موقعی که در ایران بود با فوزیه دوست شده بود، با ملک فوزیه میرفت قصر، فوزیه مینشست با این به زبان فرانسه درد دل میکرد، مشکلاتی که داشت. موقعی که ایرانو گرفتن خانم لیمتون مأمور نوشتن مقالاتی علیه رضا شاه شد و شما باور میکنید مقالات این تلگراف میشد، تلگراف یک ساعتی به لندن، همون شب رادیو بی بی سی میخوند. همین بود که رضا شاه فرار کرد، ترسید، گفت امروز اعلی حضرت فرماندهان ارتش ایران رو کتک زد، امروز اعلی حضرت این کارو کرد. مردم شما خبر دارید که خیابان شاه رضا کلان شده انقلاب، ساختمونای دو طرفش رو اعلی حضرت میخواد بخره، این ساختمونا خیلی گرونن، میخواد با قیمت ناچیز بخره. آیا میدانید اعلی حضرت میخواد چیز بکنه کاخ شهرداری رو، کافی شهرداری در خیابان شاه رضا الان هم شده چهارراه انقلاب، گفت اینو میخواد بخره و تبدیل به هتل کنه برای خودش. راست و دروغ مردم گوش میدادن چون شنیده بودن که شاه خیلی طمع داره. آیا میدانید هیچ سیفی کاری نمیتواند بادمجان و گوجه فرنگی و انواع سبزیجات و تره بار به تهران بیاره؟ تمام از باغات و زمین های علازت در ورامی میاد. اینا رو میگفت، همش میگفت، گفت شما هیچی ندارین، شما نه بهدار، حتی شما بذات بهداری ندارید، تمام بچه های ایرانی دچار تراخوم هم. راست هم میگفت 80% ایرانی ها سوز چشم، توجه میکنین؟ یه بیماری بود به نام تراخوم، ایرانی ها به این میگفتن زخم چشم یا سوز چشم، یه چنین چیزی. اینا رو تو رادیو میگفت، اینا رو از تهران میرفت، یعنی اینا رو تلگراف میرفت ها. مثلا امروز در تهران فلان اتفاق افتاد، دو تا هواپیما بلند شد علیه شاه اقدام کرد. اینا شب که بی بی سی میگفت بودن مردم رضاشون این از کجا میدونن؟ صحبتی که من دیشب تو کاخ کردم این چطوری به گوش این رسیده؟ این بود که این زنه به قول معروف خیلی عجیبی بود، دشمن ایران بود. هجیر هم نخست وزیر کرد، اومد تهران به شاه گفت هجیر خیلی خوبه، هجیر بیچاره یک چشمم نداشت، گفتم مال یه فرقه خاصه، شد نخست وزیر با کمک ولایت اشرف. این زن نخست وزیر تراش بود. این رادیو بی بی سی رو این اداره میکرد، این تمام مطالبشو این از تهران میفرستاد. رادیو فرقه دموکرات آذربایجان، رادیو ارسئا بود، مال آمریکایی‌ها بود، فرستنده‌ای بود که به دولت شوروی کمک میکردن که اینا بتونن تبلیغات کنن. عرض شود که این رادیو رو دولت شوروی در اختیار فرقه دموکرات گذاشت. از فروردین 1325 این رادیو در تبریز شروع کرد به کار که ما خوشبختانه اصغر حیدری، یه محقق جالبیه، من اخیراً کتابش دستم رسید، با آقای دکتر حقانی هم زنگ زدم گفتم اینو تشویقش کنید، تمام جزئیات این وقایع رو نوشته، بهترین کتاب درباره وقایع آذربایجانه، ایشون معلمه و عاشق تاریخ اصغر حیدری. من ازشون میخوام قدردانی کنم، برای اینکه کتابشو که دیدم هر آنچه که ناگفته است نوشته. اطلاعاتی که ایشون درباره رادیو تبلیز در دست کمونیستا آورده من جایی ندیدم. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
ایران را
بشنویم.
ایران را
بشنویم.
بشنویم.
درود بر شما شنونده های خوب رادیو ایران، که همچنان برنامه های مورد علاقه خودتون رو از این رادیو پیگیری میکنید. شاید خیلی از شما عزیزان در جریان باشید، اما من هم جهت اطلاعتون باید عرض کنم که مراسم جشن کارنامه ویژه فرزندان عزیز و گرامی شهدای مدافع حرم امروز پنج شنبه 4 آذر از ساعت 17 در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد برگزار میشه. به همین بهانه دوستان من تلاش کردن تا ارتباط تلفنی رو برقرار کنن با جناب آقای قاسم ملکی، عضو محترم هیئت امنای هیئت رزمندگان اسلام و دبیر ستاد برگزاری یادواره شهدا. ارتباط تلفنی ما دوستانم در اتاق فرمان اشاره میکنن که برقرار شده. جناب آقای ملکی سلام، عصرتون بخیر. از حال و هوای مراسم جشن کارنامه ویژه فرزندان گرامی شهدای مدافع حرم برامون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین شنوندگان خوب و فهیم رادیو ایران، و تشکر می‌کنم از مدیریت و دوستانمون در رادیو ایران و جناب عالی که همواره در کنار ما و به خصوص در کنار خانواده‌های معزز شهدا بودید و هستید و ما را یاری فرمودید. در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خواهش میکنم. این وظیفه ماست، اما حالا ما میدونیم که ساعت 17 قراره که این مراسم جشن کارنامه برگزار بشه در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد، اما دوست داریم که از کلام و زبان شما در خصوص حالا برنامه هایی که تدارک دیده شده و نحوه برگزاری این مراسم و به چه منظور هست، خلاصه از حال و هوای اونجا. درسته که حالا حدوداً چیزی شاید نزدیک به 1 ساعت و 20 دقیقه دیگه داره برگزار میشه، اما شما اطلاعات کاملتری رو در خصوص حالا به قول معروف سین برنامه یا همون کنداکتور برنامه‌ای که امروز خواهید داشت به ما بدید ممنون میشه.
بله، همینطور که به درستی اشاره فرمودید، در راستای فرمایشات مقام عظمای ولایت حضرت امام خامنه‌ای عزیز برای تکریم از خانواده‌های معزز شهیدان، جانبازان، آزادگان و رزمندگان، امروز ما در خدمت فرزندان شهدای مدافع حرم هستیم از استانهای مختلف که قبلا از طریق اپلیکیشن هیئت رزمندگان اسلام شهدای مدافعین حرم محبت کرده بودن، ثبت نام کرده بودن.
بله،
در خدمتشون هستیم و الان که با حضرت عالی هم صحبت میکنیم در مجموعه سلامت و در مرکز ستاد نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی به همت برادر عزیزم امیر محمودی و امیر حیدری فرمانده محترم نیروی زمینی ارتش از خانواده ها پذیرایی شده، در خدمت خانواده ها بودیم از شب که وارد تهران شدن و الان هم یواش یواش دارن آماده می شوند که انشالله برویم به سمت برج میلاد. و برج میلاد هم خوب برنامه هامون با تلاوت قرآن و سرود و عزیزان رسانه ملی، شبکه‌های مختلف و به خصوص برنامه گروه کودک و نوجوانان، چون متضررید اینها عزیزان ما و فرزندان ما اکثرا محصل هستند و رنج سنی اینها از 7 سال شروع می شود تا 12-13 سال خدمتشون هستیم در هیئت رزمندگان اسلام شهدای مدافعین حرم. و برادر عزیزم آقای دکتر رضوی، آقای فرجی عزیز، ماهاست که دارن تلاش میکنن تا امروز ما بتوانیم نوکری و میزبان این عزیزان باشیم. برنامه های خوب متنوع و بانشاتی برای این عزیزان در نظر گرفته شده، بسته های فرهنگی و هدایایی برای این عزیزان در نظر گرفتیم که اونجا تقدیم این عزیزان خواهد شد. بعد از مراسم هم
بله،
پذیرایی خواهند شد و انشالله بازدید خواهند داشت از برج میلاد که دوستانمون در شهرداری تهران، سازمان فرهنگی هنری شهرداری و معاونت اجتماعی، خلاصه همه ارتش، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی، پلیس راهنمای رانندگی، همه و همه پای کار آمدن، آنچنان که در شایسته و ارزم بزرگ شما شأن و منزلت این عزیزان باید اتفاق بیفته و از این عزیزان تکریم بکنیم و نوکری این عزیزان رو بکنیم در خدمت خانواده های معزز شهدای مدافعین حرم هستیم.
بسیار ممنون، سپاسگزاریم و خدا خیرتون بده و انشالله که اجرتون رو دریافت میکنید از مقام شامخ شهدای ارزشمند مدافع حرم و همین که دل این فرزندان رو شاد میکنید، امیدواریم که دل خودتون و خانوادتون شاد باشه. برای شما آرزوی سلامتی داریم و با شما باید آرام آرام خداحافظی کنیم.
همچنین از حضرت عالی و همکارانتون در همه بخشای رسانه ملی که پایکار اومدن و انشالله این ارزش ها و این عزیزانمون که واقعا جان پشانی کردن آرو منتقل بکنن به نشا، ما هم تشکر میکنیم در مجموعه هیئت رزمندگان شهدای مدافعین حرم از تمام بخشای رسانه ملی.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خدا باشید.
ایران را بشنوید. سبزینه
به نام بخشندگی بیمنت، آفریدگار مهر و سخاوت. سلام به شما شنوندگان خوب و فهیم رادیو ایران، امیدوارم روز پرباری رو گذرونده باشید و بهترین ها رو هم پیش روتون داشته باشید. مثل هر پنجشنبه در این ساعت برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه سبزینه درباره کشاورزی، این بخش حیاتی و مهم اقتصاد کشور صحبت میکنیم. لطفاً تا انتهای برنامه با ما بمونید. بخش کشاورزی از اصلی ترین ارکان مقاوم سازی اقتصاد کشور محسوب میشه. در اقتصاد مقاومتی تحقق خودکفایی محصولات کشاورزی و مواد غذایی در اولویت برنامه ریزی های کشور قرار داره. برای رسیدن به این اهداف توجه به تحقیقات و نوآوری های علمی در بخش کشاورزی ضروریه. برای مثال با معرفی گونه های جدید دانه گندم میشه سطح تولید گندم در هر هکتار رو تا حد چشمگیری افزایش داد و خودکفایی در این بخش رو بدون افزایش مصرف آب محقق کرد. در دنیای امروز با توجه به رشد سریع بخش‌های مختلف اقتصادی به خصوص در زمینه کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی کشورها، بیشتر کشورهای توسعه یافته با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و ایجاد زیرساخت‌های دقیق برای تحقیقات سعی در افزایش امنیت غذایی منطقه خودشون دارند. یه بخش کارشناسی در این زمینه آماده کردیم. آقای دکتر بابک ناخدا، دکترای اصلاح نباتات با گرایش ژنتیک مولکولی صحبت می‌کنند.
تحقیقاتی که همکاران ما در حوزه تحقیقات انجام میدن در حالا در مجموعه‌های دانشگاهی یا در مجموعه‌های تحقیقاتی زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی که عمدتاً در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی یا به اختصار سازمان تات متمرکز هست، اینها به علت یک گپ بزرگ یا یک فاصله بزرگی که ما داریم با کشاورزا، اکثراً اینها دیر به دست کشاورز میرسه یا به اون نحوی که قابل استفاده برای کشاورز باشه به دستش نمیرسه. به خاطر همینه که ما یک جا تولید در واقع فناوری داریم، تولید علم داریم، ولی این علم در عرصه اجرا عملی نمیشه. ما فاصله‌ای که الان بین تولید محصولمون در مجموعه تحقیقاتی با استفاده از علم و فناوری روز وجود داره، با استفاده از بذرهای در واقع اصلاح شده وجود داره، وقتی توی حوزه کشاورزی میریم، وقتی توی عرصه میریم، میبینیم عملاً از اونها استفاده نمیشه. این نشون میده که ما تو عرصه ترویجمون در زمینه ترویج یه گپ داریم که ما بتونیم این دستاوردهای تحقیقاتی رو به زبان کشاورز طوری که ملموس باشه برای کشاورز به دستش برسونیم. و دقیقا ما دنبال این هستیم که با دعوت از مسئولین محترم بخش اجرا و وزارت جهاد کشاورزی این دستاوردهای تحقیقاتی رو ارائه بدیم و این مسئولین اجرایی کشور ببینن که چجوری میتونن از تحقیقات در جهت پیشبرد بخش تولید، در جهت افزایش تولید، رفع موانع تولید استفاده بکنن و چجوری این دستاوردهای تحقیقاتی میتونه کمک بکنه به توسعه پایدار در بخش کشاورزی، کشاورزی که همراه و در واقع دوستدار محیط زیست باشه، مخرب نباشه واسه این محیط زیست، و از طرفی بتونه از نهادها به نحو بهینه استفاده بکنه، بتونه منابع آبی کشور رو هدر نده، بتونه از منابع آبی کشور به نحو بهینه استفاده بکنه. وضعیت آب واقعا ما وارد یک فاز بحرانی شدیم، 300 تا دشت مرده ما داریم، بسیاری از منابع آبیمون از بین رفته و ایران در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده و با توجه به تغییرات اقلیمی که وجود داره این دیگه برای ما یک انتخاب نیست، یک ضرورت هست، یک اجبار هست که ما به سمت استفاده هوشمندانه از نهادها، به خصوص نهاده آب پیش بریم و ببینیم چجوری باید برنامه ریزی بکنیم که کشاورزی ما در کنار اینکه یک کشاورزی پروداکتیو یا یک کشاورزی با تولید محصول بیشتر هست بتونه از نهادها به صورت معقول تری استفاده کنه.
از طرفی همونطور که میدونید توسعه کشاورزی و گذار اون از روند سنتی به مدرن بدون ایجاد تحولات بنیادین در این حوزه ممکن نیست. تجربیات کشورهای توسعه یافته نشون داده که کاربرد فناوری‌های نوین در عرصه کشاورزی نه تنها باعث افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، تأمین نیاز و حفظ امنیت غذایی در اونها شده، بلکه با افزایش راندمان نهادها و کمتر کردن مصرف بی‌رویه سم و کود کشاورزی رو به صرفه‌تر و معیشت کشاورزان رو بهبود بخشیده. به همین علت پژوهشگران به دنبال راه‌هایی هستند تا با بکارگیری فناوری‌های جدید تغییر روبه رشدی در تولید محصولات کشاورزی ایجاد کنند. درباره یکی از این طرح‌های فناورانه بشنویم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و مخاطبین ارجمندتون. بنده میثم سلطان نژاد هستم، دانش آموخته دانشگاه شهید باهنر کرمان، مقطع کارشناسی ارشد، رشته بیماری شناسی گیاهی. در زمینه طرح انجام شده باید عرض کنم که این طرح در دانشگاه شهید باهنر کرمان و حاصل تحقیق و پژوهش 3 سال است و باید عرض کنم که در این طرح ما ابتداً در یک روش جدید با استفاده از نانو ذرات نقره موفق شدیم که یکی از مهمترین بیماری‌های برنج رو که پوسیدگی غلاف برنج هست به صورت رضایت بخشی کنترل کنیم. البته باید عرض کنم که کار ما فعلا در مقیاس آزمایشگاهیه و ما موفق شدیم به صورت آزمایشگاهی و در گلخانه این بیماری رو به طور چشمگیری با استفاده از نانو ذرات نقره کنترل کنیم. در رابطه با برنج باید عرض کنم به دلیل اینکه برنج یک محصول استراتژیک است در ایران و در تمام جهان و هر ساله خسارت‌های بسیار شدیدی از طریق بیماری‌های قارچی به خصوص بلاست برنج و بعد پوسیدگی غلاف برنج باعث خسارت‌های شدیدی میشه، ما موفق شدیم که در این تحقیق این بیماری رو کنترل کنیم و باید عرض کنم که نتایج این کار در یکی از معتبرترین جورنال‌های کشور انگلستان منتشر شده. این نانوذرات به صورت نانوذرات کلویدی هستند که ما از این نانوذرات افشانه‌ای تولید کردیم که در گلخانه این افشانه بر روی گیاه پاشیده میشه و باعث میشه که اون علائمی که خسارت‌هایی که بیماری بر روی گیاه ایجاد میکنه اون علائم و اون پوسیدگی غلاف رو کاملا کنترل کنه با استفاده از افشانه نانوذرات نقره. این نانوذرات با استفاده از کنترل بیماری باعث میشن که به طور غیر مستقیم گیاه برنج کمتر از بیماری آسیب ببینه و در نتیجه بازده محصول بیشتر بشه و به طور غیر مستقیم اثرگذاری میکنه در واقع روی بازده محصول، چون که بیماری در وهله اول با اون خسارتی رو که ایجاد میکنه باعث میشه که محصول برنج کاهش پیدا کنه. در نتیجه این نانوذرات با اثری که روی بیماری در واقع اعمال میکنه باعث میشه که بیماری کنترل بشه و بیماری کمتر بتونه به خود گیاه آسیب برسونه و در نتیجه اون محصول افزایش داشته باشه. به طور غیر مستقیم در تولید محصول هم میتونه اثر داشته باشه.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در این فرصت چند خبر کشاورزی رو به آگاهیتون میرسونم. خبر اول رو بشنوید که درباره برگزاری 11 نمایشگاه دام، طیور، آبزیان و گلخانه در خراسان شمالیه. رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی خراسان شمالی از برگزاری 11 نمایشگاه دام، طیور، آبزیان و گلخانه در این استان خبر داده. دکتر اسماعیل شیرقانی گفته که این نمایشگاه از تاریخ 3 آذر ماه آغاز و تا 5 همین ماه ادامه داره و شرکت‌های دانش بنیان وابسته به حوزه کشاورزی و صنایع وابسته در اون حضور پیدا می‌کنند. در این نمایشگاه 5 استان خراسان شمالی، خراسان رضوی، سمنان، اصفهان و تهران حضور دارند. ساعت بازدید از این نمایشگاه 16 تا 21 اعلام شده. خبر بعدی رو بشنوید که استاندارد بین المللی زرشک تدوین شده. طرح تدوین استاندارد بین المللی زرشک، ویژگی ها و روش آزمون که به وسیله جمهوری اسلامی ایران در سال 2019 به سازمان بین المللی استاندارد یا همون ISO ارائه شده بود، با تایید اکثریت کشورهای عضو منتشر شده. کشورمون یکی از مهمترین تولید کنندگان زرشک در جهانه و طرح تدوین این استاندارد به حفظ منافع تجاری کشور در بازارهای بین المللی و صادرات در این زمینه کمک میکنه. این طرح در کمیته فنی فرعی میوه‌ها، سبزی‌ها و فراورده‌های اون به وسیله ایران ارائه و مورد تایید اولیه اعضای کمیته فرعی قرار گرفت و در ادامه بعد از معرفی کارشناسان کشورهای مختلف برای همکاری در این طرح، پیشنویس نهایی استاندارد با نظرات فنی 19 کشور عضو فعال کمیته تایید شد و بعد از اون به مرحله چاپ رسید. زرشک به عنوان یاقوت سرخ کشور و محصول با ارزش افزوده بالا در کل جهان شناخته میشه. اما خبر بعدی رو بشنوید که درباره ساخت رباتیه که با لیزر علفای هرز رو نابود میکنه. شرکت کربن روباتیکس در آمریکا یک ربات خودران تولید کرده که میتونه با کمک لیزرهای قدرتمند در هر ساعت 100 هزار علف هرز رو نابود کنه. به این ترتیب مصرف علفکش‌ها توسط کشاورزان کمتر میشه. این ربات لیزر ویدر نام داره و در ماه آوریل سال جاری میلادی رونمایی شده. این ربات با وزن 10000 پوند مجهز به 8 لیزره و میتونه در هر ثانیه 20 بار اشعه لیزر پرتاب کنه. به گفته شرکت سازنده، ربات ها از بینایی رایانشی و انرژی گرمایشی برای شناسایی و حذف علف های هرز بدون آسیب به خاک استفاده می کنند. همچنین 12 دوربین با کیفیت و هوش مصنوعی برای تشخیص محصولات کشاورزی از علف هرز به کار می ره. مؤسس شرکت کربن روباتیکس گفته که سلامت خاک به خاطر استفاده از علفکش آسیب می بینه. ما میخواییم با کمک لیزر ویدر راهی برای کشاورزی ارگانیک فراهم کنیم.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
و اما پایان بخش برنامه امروز، یک نکته کلیدی در کشاورزی و باغداری که خانم الهام فاضلی مهندس گیاه پزشکی بیان میکنند.
سلام، وقت همتون بخیر. اکثرا روی تنه درختان ترک‌ها و شکاف‌هایی رو مشاهده کردیم و همیشه برام سوال این بوده که این شکاف‌ها و ترک‌ها برای چیه؟ چرا روی تنه درختان ایجاد میشه؟ ببینید، ترک خوردن تنه درختان همیشه هم معمولیه و ممکنه علت‌های مختلفی داشته باشه. یکی از علت‌هاش هوای سرده، یعنی چوب تنه درخت در اثر نوسانات تغییر دما منبسط و فشرده میشه و زمانی این اتفاق میفته که در زمستون دما به زیر 0 درجه رسیده باشه، مخصوصا اگر روز قبلش هم تنه درخت بر اثر تابش نور خورشید گرم شده باشه. و این اختلاف سرعت انبساط بین چوب داخلی و بیرونی میتونه باعث ترک خوردن تنه درختان بشه. آفتاب سوختگی هم یکی از علتهای ترک خوردن تنه درختان هست و این خسارت معمولا در زمستون در طرف جنوب یا غرب تنه و شاخه ها به وجود میاد و زمانی اتفاق میفته که سلول های بافت زنده زیر پوست در روزهای آفتابی فعال میشن. بعد وقتی که دمای شب به زیر نقطه انجماد میرسه باعث ترک خوردن پوست تنه درختان میشه و در بهار بعد این نقاط مورد تغییر رنگ میدن و آفتاب سوختگی رو ما مشاهده میکنیم که معمولا درخت های جوان نسبت به آفتاب سوختگی حساس هستن. برای همین توصیه میشه که حتما از رنگ تنه برای درختان استفاده کنید و موارد بعدی هم میتونه هرس های سنگین باشه و یا زخمایی که بر اثر این هرس ها ایجاد میشه که توصیه میکنیم حتما بعد از هرس ضد عفونی انجام بدید و از چسب هرس استفاده کنید. و گاهی هم خاکورزی های دیر هنگام و یا رویش درختان در خاکهایی که زرفشی خیلی ضعیفی دارن، مصرف بیش از اندازه کودهای ازوته که باعث رشد رویشی بیشتر میشه و کلن مصرف بیش از اندازه کودها مخصوصا اگر با گرمای هوا به خاطر همراه باشه باعث ایجاد ترک‌خوردگی و شکاف در درختان میشه. امیدوارم مفید بوده باشه. متشکرم که ما رو همراهی میکنید. خدا نگهدار.
به پایان برنامه سبزینه رسیدیم. نظرها و دیدگاهاتون رو از طریق شماره تلفن 162 با همکاران ما در روابط عمومی صدا و سیما در میون بگذارید. همچنین سامانه پیامکی 30162 هم در اختیار شماست. آرزوی توفیق برای همه دست‌اندرکاران بخش کشاورزی. از شما خداحافظی می‌کنیم. روز خوش و خدا.